الرحمن الرحیم. خیلی مختصر و فشرده مسئله تأویل از دیدگاه ابن تیمیه، چون مطلب علمی هم نیست و اون چی که باید گفته بشود در نوشته وجود دارد، لذا در ظرف چند دقیقه مطرح میکنیم و مسئله هدایت را مطرح میکنیم. ابن تیمیه ایشون در بسیاری از مسائل اسلامی و مخصوصا پیرامون قرآن نظرات زیادی دارد و یه آدمی بوده که قدرت حافظش قوی بوده، ولی قدرت درکش و عمق نظرش خیلی ضعیف و اشتباهی هم که نوعاً معاصرینش برش گرفتن، مثل ابن حجر و جلال الدین سیوطی و دیگران، اینها مسئله اعتماد بر حافظه را برش خورده گرفتن. یعنی ایشون وقتی که مشغول نوشتن می شد تکیه می کرد به حافظه، دیگه مراجعه ثانوی نمی کرد. روایاتی را که در ذهن سپرده بود و حتی سندهای روایات، نقلهایی که از کتابها، این همه تو سینش بود و در این رابطه اشتباه زیاد کرده، چون چیزهایی که در سینه محفوظ است اینها خلط میشه گاهی. و یکی از بزرگترین اشتباهات یک نویسنده این است که در موقع نوشتن مراجعه ثانوی نکند. و بنده خودم در نوشته‌هاش زیاد دیدم از کتاب‌های چیزهایی نقل کرده، وقتی که به اون کتاب مراجعه می‌کنیم می‌بینیم به اینکه بسیار کم و زیاد کرده. علی حال ایشون با یک نظر سطحی و با قدرت حافظه قوی مسائل اسلامی را بررسی کرده که فی الواقع لیس من شأنه، چون مسائل اسلامی برخوردار از عمق صرف محفوظات برای رسیدن به حقایق مسائل اسلامی کفایت نمی کند. ایشون در رابطه با تأویل قرآن به ظاهر بسیاری از آیات تمسک کرده، مثلا یوم یأتی تأویلو، این میگه یوم یأتی تأویلو یعنی خود تأویل مثل یه آدم حرکت میکنه میاد. یا اونجایی که حضرت یوسف فرموده یا ابت هذا تأویل رؤیای، گفته ببین این معلومش یه مجسمی بوده، هادا تأویل. از همین شواهد و نقول یه رأی خاصی در تأویل ایشون قائل شده و اون این است که میگه تأویل قرآن وجود عینی قرآن است، یعنی وجود عینی مطالب قرآن است. وجود عینی یعنی چی؟ به این معنا میگوید هر چیزی چهار مرحله وجودی دارد: وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود خارجی. یعنی ممکن است یک مفهومی را انسان در ذهنش تصور کند، این وجود ذهنیه، بعد ممکن است این را به لفظ درآورد، این وجود لفظیه، ممکن است این را در نوشته بیاورد، این وجود کتبیه، ولی این سه، تمام این سه حکایتی هستند از یک وجود عینی. مثلا سیب تصوری دارد، تلفظی دارد، کتابتی دارد، وجود خارجی ملموس هم دارد. بعد مثال میزند، میگوید مثلا اوصاف پیغمبر اسلام در کتب عهدین وجود دارد. خب کسانی که کتب عهدین را میخوندن تصوری از شخصیت پیغمبر اسلام براشون رخ میداد، تلفظی هم در عبارت بود، نوشته‌ای هم در کتابت بود. اما چه وقت این کتابت‌ها و نوشته‌ها و تصورات عینیت پیدا کرد؟ اون وقتی بود که پیغمبر اسلام در یثرب ظهور نمود و این وجود عینی اون چیز که در کتب سالفه خونده می‌شد. اون وقت می‌گوید تأویل اونا همینه، میگه وجود و شخص پیغمبر اکرم تأویل اون چرا که در کتب به عنوان وصف مطرح شده بود. اینجا تأویل را به معنای بازگشته، یعنی تمام اون چرا که در کتب نوشته شده بود بالاخره منتهی می شود به اون وجود شخصی عینی. باز مثال میزنه، میگوید ما ممکن است از مشعر الحرام، از منا، از عرفات، از مکه، مسعا، مطاف، کعبه چیزهایی خونده باشیم، دانسته باشیم، ولی تمام اینها حقیقت نیستن، تصوراتن، الفاظن، عباراتن. تأویل اونها کجاست؟ میگه اون وقتی است که مشرف بشی به حج و از نزدیک عرفات را لمس کنی، منا را لمس کنی، ارکان را لمس کنی، مسعا و اینها را ببینی. وقت میگه اینها تأویل اون چرا که قبلا خونده یا شنیده بودی. این حرفی است که ایشون میزنه. پس هر چه در قرآن آمده است اینها بالاخره لفظ کتابت، مفاهیم هم تصورات ذهنیه، پس اینا یه حقایق خارجی دارن. اون حقایق خارجی تأویل این مفاهیم و الفاظ و عباراتی است که در قرآن مطرح شده است. این کل اون چیزی است که ابن تیمیه در این زمینه مطرح کرد. حالا اشتباهشون کجاست؟ اشتباهشون این است که این مسئله وجودات اربعه برای هر چیزی، این یه چیزی است که تو منطق مطرحه، چیز تازه، این حرف تازه نیست. منتها این است اون وجود عینی مصداق یا تأویله، اینجا اشتباه، چون مفهوم ذهنی یه مصداق خارجی هم داره دیگه، ممکن داشته باشه که نداشته باشه. بالاخره اینی که در خارج وجود عینی پیدا می کند یا دارد، این مصداقه. کسی نگفت این اسمش تأویله. پس اون چرا که این آقا به عنوان امر جدید آورده این است که اسم مصداق را برداشته، تأویل را جایگزینش کرده، گفته ما به مصداق میگیم تأویل. خب این مسئله که یه چیز به شما رسد، به این که مبهم و غامزی نیست. مثلا در آیه کریمه که می فرماید و اخر متشابهات اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، یعنی افرادی که در دل اونها انحراف وجود دارد، خوب دقت کنید، به دنبال فتنه هستند و به دنبال تاویل کردن هستند. پس اگه تاویل این عین خارجی، یعنی این دنبال مصادیق خارجی هستند، یعنی فتنه جویان به دنبال مصادیق خارجیه مطالب قرآنن، یعنی اونجایی که قرآن گفته حج، اینا میخوان بگن حج چی چیه؟ اونجایی که قرآن گفته منا، اونجایی که قرآن گفته به شما شاید که مسعا، اونجایی که قرآن گفته طواف، یعنی منافقین و کسانی که فی قلوبهم زیغ میخوان برن ببینن حج چی چیه، منا کجاست، مشعر کجاست. یا اونجایی که خدا میفهمد و ما یعلم تأویله الا الله، یعنی مصادیق را خدا فقط بلد است و راسخون فی العلم. آخر انسان یه اصطلاح جدیدی هم که میخواد طرح بکنه باید همه جوانبش فکر بکنه. این که حرف نشد که انسان من سخن میگویم و معناز خدا میخواهم، یه چیزی میگیم، حالا چیزی مینویسیم، حالا چی شد؟ میگه چه میدونم هر چی شد. لذا این طرز تحقیقات بیشتر شباهت به شوخیش عرض کنم به یحقیقات شباهت دارد نه به تحقیقات. خیلی خوب، حالا این مسئله ایشونه. حالا علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشونم فرمایشون از لحاظ تعبیر شباهت داره به گفته ابن تیمیه، ولی این را مقصود ایشون نیست، ایشون رد میکنه حرف ابن تیمیه را. ایشون تأویل آیات قرآنی را یا تأویل کل قرآن را یک امر عینی خارجی می داند، اما نه معنای مصداق که ابن تیمیه گفته است. ایشون در تعبیراتشون این هست که تأویل قرآن، عبارت شکم میخونم، اگر جزء پیشتون هست ببینید، علامه گفتار ابن تیمیه را نقل میکنه بعد ایشون میفرماید انه و ان اصاب فی بعض کلامه، یعنی ابن تیمیه در یه مقداری از حرفش درست گفته که تأویل قرآن امر عینی خارجی و لیس من قبیل المفاهیم ولا الالفاظ ولا العبارات. تا اینجا میگه درست اومده. انه و ان اصاب فی بعض کلامه لکنه اخطأ فی بعضه الاخر، یعنی این که حالا اون امر عینی که از قبیل مفاهیم نیست، از قبیل الفاظ و عبارات نیست، اون چیست؟ اون چیزش را اشتباه کرده. انه اصاب في القول بان التاويل لا يختص بالمتشابه بل هو عام لجميع القرآن. وكذا القول بأن التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظي، بل هو أمر خارجي يبتني عليه الكلام، لكنه أخطأ في عد كل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام. يعني هر أمر خارجي که در رابطه با کلام باشد، یعنی وقتی که انسان صحبت می کند، خب این یه امر خارجی، بالاخره خارجی دارد دیگه، حکایت از یه امر واقعی دارد می کند. حتی مصادیق الاخبار الحاکیه اینا میگه اینا را نمیشه گفت اسمش تأویل، اینا مصادیقن. بعد ایشون میفرمایند الحق فی تفسیر التأویل انه الحقیقة الواقعية التي تستند الیها البیانات القرآن، بیانات القرآنیه. به شما عرض شود که ایشون میفرمایند تأویل نسبت به کل قرآن و به کل آیات قرآن تأویل وجود دارد، و اینکه خداوند در آیه متشابهات، آیات متشابهات فرموده است و ما یعلم تأویله، نه اینکه میخواد بگوید تأویل مخصوص آیات متشابه است، نه، همه آیات تأویل دارن، منتها تأویل آیات متشابه را جز راسخین در علم کسی نمیداند. پس علی حال همه تأویل دارن. حالا تأویل چیه؟ ایشون میفرمایند تأویل اون حکم و مصالح واقعیه که تمام احکام و تکالیف و معارف قرآن از اون نشأت گرفته، از اون نشأت گرفته. یعنی اگر چنانچه در قرآن میگه اقیم الصلا، این حکم به وجوب نماز بر مسلمانان، این یک مصلحت ملزمه واقعیه دارد یا نه؟ همون منشأ این تکلیف به اقیم الصلاة است. اون جایی که حج را واجب کرده است، اون جایی که اون آداب، احکام، اخلاق، مواعظ، هر چه در قرآن وجود دارد، اینها آیا خالی از مصلحت است یا حاکی از مصلحت است؟ ببینید ایشون میگه اینا خالی از مصلحت که نیست، حاکیه از یک مصلحتی است که اون مصلحت منشأ این حکمه، و تأویل این آیات همون مصلحتی است که منشأ این احکام است. ما تمام اون چرا که ایشون در باب تأویل و تفسیر تأویل در تفسیر المیزان مطرح کرده دقیقاً بررسی کردیم، که این مطلبی که عرض می‌کنیم آخرین کلامی است که ما در اینجا آوردیم برای شما می‌خوانیم. تحت عنوان توضیحی روشن‌تر، در تفسیر سوره کهف ذیل آیه 82 میفرماید التأویل فی عرف القرآن، یعنی قرآن هر کجا تأویل را اصطلاحا استعمال کند، خود قرآن یه اصطلاحی داره در تأویل، عرف یعنی اصطلاح، در عرف قرآن هی الحقیقة التي يتضمنها الشيء ويؤول إليه ويبتني عليها كتأويل الرؤيا وهو تعبيرها وتأويل الحكم وهو ملاكه. خوب دقت بکنید. و تأويل الحكم میگه تعویل یک حکم شرعی که در قرآن مطرحه تعویلش هو ملاکه و تعویل الفعل و هو مصلحته و غایته الحقیقیه و تعویل الواقعه هو علتها الواقعیه و هکذا. دقیقا روشن کرد اینجا چی میخواد بفرماید. ایشون میفرماین تمام احکام، معارف، مواعظ، آداب، حکم، پند، تاریخ، هر چه در قرآن مطرح است، اینا ناشی شده از یه سری مصالح که اونا ملاکه، هموناست که منشأ شده این احکام در قرآن منعکس بشود. پس اینها حکایت از اون دارند و اونها تأویل این احکام و به حساب معارفی است که در قرآن آمده است. این خلاصه است از اون چی که ما از فرمایشات این بزرگ شخصیت بزرگ علمی فهمیدیم. حالا بریم سر مسئله هدایت. چون بحث ما در متشابهات القرآن بود، بایستی مقداری از آیات متشابه مطرح بشه، مقداری شد، تا اونجایی هم که بشه باز مطرح بکنیم. یه سری از آیاتی که جزء متشابهات قرآن مطرح هست، آیات هدایت و ضلال، یهدی من یشاء یضل من یشاء. اینجا سه مطلب مبهمه. یکی این که یهدی انجه خداوند هدایت می کند، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خب این یهدی انجه خداوند چگونه هدایت می کند؟ این هدایت تکوینی است، هدایت تشریعی است، هدایت قهریه، یا اینکه این هدایت یک نوع ارائه طریقه. بعد یضل من یشاء یعنی چه؟ یضل یعنی گمراه کردن. مگر خداوند کسی را گمراه می کند؟ خب گفتن یضل من یشاء یعنی یخذل، خذلان است. اضلال به معنای خذلان. خذلان چیه؟ یعنی ترک یاری نمودن. کسی را که در موقع نیاز به یاری شدن دارد یاریش نکردی، این میگن خذل ته. این ترک نصرت و ترک یاری به معنی خذلان است. گفتن به این که معنای یضل من یشاء این نیست که کسی را خداوند عن قصد گمراه کند، یعنی خودش در شاهراه هدایت قرار گرفته، خداوند او را منحرف بکنه تا گمراه شود. نه، این چون خودش در گمراهی داره میره، خداوند کمکش نمی کنه. پس معناش خذلان است. حالا من یشا یعنی چه؟ هرکم سه نقطه ابهام است: یهدی، یضل، من یشا. این من یشا یعنی چه؟ یهدی من یشا، یضل من یشا. لذا برای این من یشا تفاسیر متعددی شده است که مقصود شایستگی طرفه، یعنی هر کس شایسته هدایت هست هدایت می کند، هر کس شایسته گمراه و خذلان هست مخذول می کند. به چه دلیل این معنا رو میگیم؟ به دلیل مقام حکمت باری تعالی، یعنی اینکه خداوند حکیم است. اگر یک طاغوتی میگفت هر کاری میخوام میکنم، این دل بخواه، یعنی کسی حق نداره به من بگه چرا، اون چرا که خواستم مثل نیرون قیصر روم که برای خاطر ارضاء معشوقش دستور داد روم را آتش زدن، تماشا میکرد لذت میبرد، هیچی دلش میخواد یک شهر را آتش بزنه که بخنده. حجاج ابن یوسف میگفت بهترین لذت ترین طعام به مذاق من اون وقتی است که یک شخصی را بکشن، این توی خونش دست پا میزنه، سفره پهن کنن، غذا بخورن، لذیذترین غذا اون وقته. ولی میشما میشه یه وقت من یشا، این معناش، این منطق تواقیت است. اما این من یشا را یا من یشا یا ما اورید، درست؟ این از مقام حکمت صادر شده است، یعنی حکیم این را گفته. پس وقتی حکیم بگوید من یشا، یعنی من یشا و حکمتو، نه من یشا و نفسو، اون چه که حکمت اقتضا کند. حکمت چیه؟ حکمت وضع الشی فی محله، هرچه به جای خود، ببینید، هرچه به جای خود. پس معنای یهدی من یشا یضل من یشا، یعنی شایستگی برای هدایت دارد، پس هدایت به مورد است. اون خزلان شایستگی خزلان را دارد، ولذا این خزلان به مورد است. پس معنای یضل من یشا و یهدی من یشا، یعنی اون چرا که حکمت اقتضا کند، شایستگی طرف اقتضا کند. مسئله عرضه و تقاضا یک امر واقعیتی است. هدایت در موقعی عرضه می شود که تقاضا باشد. اگر تقاضا نباشد هدایت مورد ندارد، و وضع الشی فی غیر محله شده است، پس این حکمت نیست. این بحث ها مجموعاً بحث هدایت را تشکیل میده که ما انشاءالله تحت همین عناوین بحث‌های فشرده در این اوقات مختصر بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.